بیابان تاتارها، نوشته دین و بوتزاتی، ترجمه سروش حبیبی، انتشارات روزنه. راوی زهره هاشمی، تهیه شده در پادکست قاصدک‌شنو. فصل 16. همین که جسد سوتوان آنگوستینا به خاک سپرده شد، جریان زمان در قلعه روال گذشته خود را باز یافت. یک روز سرگرد اورتیس از دروگو پرسید: حالا چند وقت میشه؟ دروگو در جواب گفت: 4 سالی میشه که اینجا. زمستان، فصل طویل، ناگهان سر رسیده بود. به زودی برف هم می آمد. اول 4 سانتی متر. بعد پس از مدتی آرامی قشری زخیمتر و سپس برف‌های دیگر. پیشبینی شمار برف‌ها به نظر ناممکن بود. زمانی دراز در انتظار باز آمدن بهار می‌گذشت و با این همه روزی بسیار پیش از آنچه انتظار رود، آری بسیار پیش از آن، آبشارهای کوچک فراوان از لبه ایوانها ترانه خوان خواهند شد و چنان که آدم نفهمد چطور، زمستان به پایان می رسد. تابوت پرچم پیچ سوتوان آنگوستینا در حصار کوچکی نزدیک قلعه زیر خاک بود. بالای گور صلیبی از سنگ سفید بود که اسم او روی آن نوشته شده بود و دورترک صلیب کوچکتری. این یکی چوبین برای سرباز لاتزاری. اورتیس گفت: من گاهی با خودم میگم ما همه تو آرزوی جنگی، در انتظار فرصت مناسبی. همه از شوربختی خودمون مینالیم به خاطر اینکه از جنگ خبری نیست. ولی خب دیدین آنگوستینا. دروگو گفت: منظورتون اینه که آنگوستینا احتیاجی به یاری بخت نداشت و تونست بدون بخیاری هم کامیاب بشه؟ اون جوان کمبونیهی بود. خیال میکنم بیمارم بود. در واقع وضع سلامتیش از همه ما سستر بود. اونم مثل ما به مقابله دشمن نرفت. برای اونم جنگی پیش نیومد. با وجود این نگاه کنین، مثل اینه که توی جنگ کشته شده باشه. شما از اینکه چطور مرده اطلاع دارین؟ بله، وقتی سروان مونتی ماجرا رو نقل میکرد منم بودم. زمستان فرا رسیده بود و بیگانگان رفته بودند. درفش های شکوهمند امید که فروغ خونینشان نوید نبرد میداد، آهسته فرو آمده بود و شور جانهای شعله‌ور آرام شده بود. اما آسمان خالی مانده بود و چشمها به عبث در کران افق چیزی می جست. سرگرد اورتیس دوباره گفت: واقعاً وقت خوبی رو برای مردن انتخاب کرد. انگار که تیر خورده باشه. یه مرگ شایسته قهرمانا. راستی که کلمه دیگه‌ای برای بیان حالش پیدا نمی کنم. با اینکه هیچ تیری هم خالی نشده بود. احتمال مرگ برای همه افرادی که اون روز باهاش بودن یکسان بود. اون هیچ مزیتی و امتیازی نسبت به بقیه نداشت. فقط شاید بشه گفت که تنها امتیازش ضعف مزاج و توانایی زودتر مردنش بود. ولی در واقع مگه بقیه چه کار کردن؟ برای اونا هم این روزی بود که با روزای دیگه فرق چندانی نداشت. بله، فقط کمی سردتر بود. بله، فقط کمی سردتر. اما شما هم میتونستین با اونا برین. کافی بود فقط تقاضا کنین.
روی بلندترین ایوان پاسگاه چهارم بر نیمکتی نشسته بودند. دروگو آنجا افسر کشیک بود و اورتیس به دیدنش آمده بود. دوستی استواری به مرور میان آنها برقرار شده بود و روز به روز استوارتر می شد. روی نیمکت نشسته و خود را در پالتوشان پیچیده بودند و نگاهشان را رو به جانب شمال که ابرهای بزرگ و بیشکل و پربار برفی برهم انباشته می شد به گردشی آزاد واگذاشته بودند. گهگاه باد سرد شمال می وزید و لباسهای آنها در برابر وزش سرمای شدید یخ می بست. در سمت راست و چپ گردنه قله های سنگی بلند سیاه شده بودند. دروگو گفت گمون می کنم فردا اینجا هم برف بیاد. سرگرد بی اعتنا جواب داد بعید نیست و ساکت شد. بله برف می خواد بیاد. کلاغا هم مدام می گذرن. اورتیز که با پیگیری در بند افکار خود بود گفت تقصیر از خود ما هم هست. از هر چی بگذریم نصیب هر کس به قدر لیاقتشه. مثلا آنگوستینا حاضر بود برای رسیدن به مقصودش هر قیمتی که لازم باشه بپردازه. اما ما به عکس حاضر به این کار نیستیم. شاید راز ما اما همینه. شاید ما انتظار زیادی داریم. به هر حال حقیقت همونه که گفتم. نصیب هر کس به قدر لیاقتشه. خب حالا تکلیف ما چیه؟ من که تکلیفی ندارم. زیاد از حد انتظار کشیدم. ولی شما؟ ولی من چی؟ تا دیر نشده از اینجا بریم. برگردیم به شهر. به زندگی پادگان نسازین. به نظر نمیرسه که شما کسی باشین که لذتهای زندگی رو خوار بشمارین. شکی نیست که خیلی سریعتر از اینجا ارتقای درجه میگیرین. از این گذشته همه برای قهرمان شدن آفریده نشدن. دروگو ساکت ماند. اورتیز گفت تا حالا 4 سال عمرتون رو اینجا تلف کردین. البته به شما حق میدم. خدمت توی قلعه توی رتبه شما موثره. ولی فکرشو بکنین که اگه تو شهر مونده بودین چقدر براتون مفیدتر بود؟ اما اینجا که موندین رابطتون با دنیای خارج قطع شده. دیگه کسی به یاد شما نیست. تا زیاد دیر نشده برگرد. جوانی سر به زیر انداخته گوش می داد و چیزی نمی گفت. سرگرد ادامه داد. من جوانایی مثل شما رو زیاد دیدم. همه کم کم به قلعه عادت می کنن و اسیرش می شن و دیگه نمی تونن ازش دل بکنن. توی 30 سالگی پیر شده بودن. دروگو گفت. حرف شما رو باور می کنم جناب سرگرد. اما تو سن من؟ اورتیز باز گفت درسته جوونی. حالا هم جوون میمونی. اما اگه جای شما بودم موضوع رو اینقدر ساده نمیگرفتم. بذارین 2 سال دیگه بگذره. فقط 2 سال. اون وقت میبینین که دل کندن از این قلعه به این آسونی هم نیست. دروگو که سفارش های اورتیز بر دلش چندان اثری نگذاشته بود گفت خیلی ممنونم. اما اینجا تو قلعه آدم میتونه به چیزای بهتری امیدوار باشه. شاید این حرف بی‌معنی باشه. اما خود شما هم اگه بخواین صادق باشین تصدیق میکنین که حیف شاید همینطور باشه. ما کم و بیش با سماجت میخواییم امیدوار باشیم. اما این کار بی‌معنیه. کافیه یه کمی فکر کنین. و با دست به شمال اشاره کرد. از این طرف دیگه هرگز ممکن نیست جنگی اتفاق بیفته. به خصوص حالا بعد از این تجربه اخیر چطور انتظار دارین که کسی به طور جدی امیدی بهش داشته باشه؟ اورتیز همچنان صحبت کنان برخواسته به سمت شمال چشم دوخته بود. مانند آن صبح بسیار دور. همان روزی که دروگو او را بر لبه نجد ایستاده شیفتوار محو تماشای باروهای مرموز قلعه دیده بود. 4 سال از آن روز گذشته بود. 4 سال جزء قابل ملاحظه‌ای از عمر او بود. مطلقاً هیچ اتفاقی نیفتاده بود که جایز بودن این همه امید را توجیه کند. روزها یکی پس از دیگری گریزان به سرعت گذشته بودند. یک روز صبح سربازانی که میشد دشمنشان شمرد در کرانه دشت بیگانه ظاهر شده بودند و بی آزار پس از عملیات خالی از خطر بازگشته بودند. صلح بر جهان حاکم بود. پاسداران هشداری نمی دادند و هیچ چیز نشانی از آن نداشت که شرایط موجود تغییری بکند. زمستان مثل سالهای گذشته با همان شیوه و همراه با همان تشریفات می گذشت و باد شمال بر لب سرنیزه ها به نرمی سوت می کشید و سرگرد اورتیس را می بینیم که هنوز بر ایوان پاسگاه چهارم ایستاده است و سخنان حکیمانه ای می گوید که خود آنها را باور ندارد. یک بار دیگر بیابان شمال را چنان می نگرد که گویی تنها اوست که براستی حق چنین نگاهی را دارد. گویی تنها کسی است که به هر منظوری که باشد ولو به امیدی واهی حق ماندن در آنجا را دارد. مثل اینکه دروگو جوان سربراهی است که گمراه شده است و در حساب‌های خود خطا کرده و بهتر است به همانجا که از آن آمده است بازگردد. فصل 17. عاقبت زمانی فرا رسید که برف روی ایوانهای قلعه ذوب می شد و پا در آن چنان فرو می رفت که در گل شل. آن وقت ناگهان زمزمه شیرین آبها که از کوههای نزدیک سرازیر بود بلند شد و شره‌های سفید قائم بر سینه تیغه‌های بلند پدیدار گشت که در آفتاب می درخشید و سربازان گاه گاه بی اختیار می دیدند که دارند زمزمه می کنند و این کاری بود که ماها بود نکرده بودند. خورشید دیگر با شتاب گذشته نمی گریخت و تعجیلی به غروب کردن نداشت، بلکه در میان آسمان سیر خود را اندکی سست می کرد و برف‌های انباشته را می‌بلعید و ابرهای تیز رو از یخچال‌های شمال بیهوده هنوز به مساف آن می‌شتابیدند. این ابرها دیگر برف نمی‌آوردند و جز باران چیزی در شکم نداشتند و بر سرعت ذوب شدن برف‌های باقی مانده می‌افزودند. بهار باز آمده بود. صبح ها نغمه های پرندگان که همه گمان می کردند آنها را از یاد بردند در فضا می پیچی. به عکس کلاغ ها دیگر در انتظار زباله های آشپزخانه در جلوی دژ فراهم نمی آمدند، بلکه در پی طعمه تازه و شکار زنده در دره ها پراکنده می شدند. شب در آسایشگاه ها دولابچه های سربازان و نرده های جای تفنگ و درها و حتی مبل های زیبای اتاق سرهنگ که از چوب گردوی زخیم بود، خلاصه چوبینه هرچه بود، حتی پوشش کهنسال دیوارها در تاریکی تراک تراک صدا می کردند. گاهی صدای کوتاهی که به جای خالی شدن تپانچه می مانست و مثل آن بود که براستی چیزی شکسته باشد در فضا می پیچی. بیدار می شدند و گوش تیز می کردند، اما جز تراک تراک های دیگری نمی شنیدند. گفتی پچ پچ محرمانه ایست در دل شب. این همان زمانی است که دریغ پیگیر گذشته در دل تخته های کهنه بیدار می شود. مدتی بس دراز پیش از آن در سالهای شیرین شباب هر سال در این هنگام جریان تند گرما و نیروی جان در رگ‌های آنها زنده می‌شد و جوانه‌ها را دسته دسته از شاخه‌ها بیرون می‌جوشاند تا درخت بریده شد و اکنون همه سال با آمدن بهار لرزش به غایت لطیف زندگی در یک یک اجزای چوبین بیدار می‌شود. آن روزها این لرزه شعله برگ و شکوفه می فشان، ولی اکنون خاطری مبهم از آن بیش نمانده است که ناله‌ای از دل چوب بیرون می کشد و بعد رفت تا سال بعد. این زمانی است که اندیشه های عجیب که هیچ رنگ جنگ ندارند در سر مردان قلعه بیدار می شود. دیوارهای قلعه دیگر پناه ایمن نیستند، بلکه احساس تنگی زندان را برمی انگیزند. عریانی دیوارها و داغ چرکین شره‌های آب، برجستگی‌های مورب باروها، زردی غم‌انگیز آنها دیگر به هیچ روی با حال و هوای دل سازگار نیست. در این بامداد بهاری افسری که پشت به ما دارد و نمی‌توان تشخیص داد کیست، اما ممکن است که جوانی دروگو باشد، از سر ملال در روشویی‌های وسیع پادگان که در این ساعت کسی در آنها نیست قدم می‌زند. نه به بازرسی آمده است، نه بر کاری نظارت می‌کند. همینطور گشت می‌زند تا مگر حرکتی کرده باشد. تازه همه چیز مرتب است. لگن‌های دستشویی پاکیزه و کاشی‌ها روفتند. درست است که شیری چکه می‌کند، اما گناه آن از سربازان نیست. افسر می‌ایستد و نگاه خود را به جانب یکی از پنجره‌ها که بالای دیوارند بالا می‌برد. شیشه‌ها بستند و به احتمال بسیار سال‌هاست که شسته نشدند و تار عنکبوت از گوشه و کنار آنها آویخته است. هیچ چیزی نیست که به طریقی اسباب آسایش جان باشد. با این همه در ورای این شیشه ها می توان چیزی به نظر آورد که به آسمان می ماند و شاید افسر در دل می گوید در این آسمان خورشیدی هست که بر این روشویی های بیرنگ و جلا و به سبززار های دور دست دشت یکسان و همزمان می تابد. مراتع سبز شدند و لابد به تازگی گل های سفید کوچکی میان آنها خندان شده است. درخت ها نیز مثل هر سال از نو لباس تازه ای از برگ به تن کردند. چه خوش است اسب تاختن در دامن صحرا و چه شیرین برخورد با دختر خوشرویی که در راه باریکی از کنارت بگذرد و با لبخندی به تو درود بگوید. اما چه خیال مضحکی! آیا می توان قبول کرد که خیالهایی چنین واهی از ذهن یک افسر قلعه باستیانی گذشتنی باشد؟ از پشت پنجره قبار پوش حتی می توان ابر سفیدی را به شکل زیبایی در نظر آورد و این بسیار عجیب می نماید. ابرهای عیناً شبیه به همین ابر در این لحظه در آسمان شهر در دور دست مواجند. کسانی که با خیال آسوده در شهر قدم می زنند گهگاه به آنها نگاه می کنند و از اینکه زمستان پایان یافته است خوشحالند. تقریبا همهشان لباسهای نو یا نو شده به تن دارند. زنهای جوان کلاههای به گل آراسته بر سر و پیراهنهایی به رنگهای فرح بخش به تن دارند. مردم همه خوشنود می نمایند. گویی همه چشم به راه رویدادی شادی بخشند که هر لحظه ممکن است فرا برسد. دست کم در گذشته چنین بوده است. شاید حالا وضع عوض شده باشد. تصورش را بکنید که دختر زیبایی روی بالکنی ایستاده باشد و هنگامی که شما از زیر آن می گذرید دوستانه با لبخندی چون گل به شما درود بگوید. اینها همه در حقیقت افکاری مضحک است که به سبکسری های نوجوانان می ماند. پشت شیشه های خاکالود قسمتی از دیوار اوریب نیز دیده می شود. این دیوار هم سینه به آفتاب داده است، اما تابش آفتاب از اندوهناکی آن نمی کاهد. دیوار سرباز خانه است و هوا آفتابی است یا ابری و شب مهتاب باشد یا ظلمانی برایش کاملا یکسان است. برای دیوار مهم آن است که انضباط و جریان روان خدمت مختل نشود. یک دیوار سربازخانه است، نه بیشتر. با این همه در یکی از روزهای ماه سپتامبر در گذشته‌ای بسیار دور، همین افسر همچون افسون شدگان ایستاده و شیفته‌وار محو تماشای آن شده بود. آن روز این دیوارها پنداشتی سرنوشتی سخت اما درخشان و خواستنی در دل خود برای او ذخیره داشتند و گرچه نمی توانست هیچ گونه زیبایی در آنها پیدا کند، چند دقیقه گفتی در پیشگاه معجزه‌ای بی حرکت در برابر آنها ایستاده بود. افسری پرس زنان از میان روشویی‌های خلوت می‌گذرد. افسران دیگری در پاسگاه‌های مختلف کشیک می‌دهند و بعضی دیگر در دشت سنگلاخ سواری می‌کنند و برخی در دفتر خود نشستند. هر یک بی آنکه بدانند چرا احساس می‌کنند که از شکل همقطارانشان بیزارند. همه نه از روی اندیشه بلکه از سر غریزه در دل می گویند همیشه همین قیافه ها، همان حرف ها، همان خدمت و همان کاغذ پاره ها. و در این حال همه امیال مهرامیزی در دل ها می پرورانند. به سختی می توان فهمید که چه چیز دل را به خود می کشد. مسلم آن است که آن چیز نه این دیوارهاست، نه این سربازها و نه آواز ناساز شیپورها. پس ای اسبک بینوا، در این بیابان تیز بتاز تا هنوز فرصتکی باقی است به شتاب و گرچه خسته ای تا به سبززارهای خرم و درختان آشنا و خانه‌های انسان‌ها و کلیساها و برج‌های ناقوس آنها نرسیده ای، از تکیدن غافل نباش. پس بدرود ای دژ باستیانی، درنگ بیش از این خطرناک خواهد بود. معمایت که گشودن آن آسان بود آشکار شده است و دشت شمال همچنان خالی خواهد ماند. دشمنی هرگز نخواهد آمد، هرگز کسی به استحکامات نامستحکم و با روهای بیرنگ روی تو حمله نخواهد کرد. بدرود ای سرگرد اورتیس، ای افسر افسردهی که از دل کندن از این ویرانی غمبار عاجزی، و بدرود ای کسانی که به او میمانید و مثل او بیش از اندازه در امید بستن سماجت کرده ای. زمان از شما تیز پروازتر بود و شما نمی توانید کار را از سر آغاز کنید. اما جوانی دروگو مثل شما نیست. او می تواند. دیگر هیچ چیز او را اسیر قلعه نمی کند. او اکنون به دشت باز می گردد. دوباره به جامعه انسان‌ها وارد می‌شود. به آسانی جایی، سمتی، حتی شاید مأموریتی به خارج در شمار ملازمان امیری برای خود دست و پا می‌کند. او یقین دارد که طی سال‌هایی که در قلعه تلف کرده، فرصت‌های بسیاری را از دست داده است. اما هنوز جوان است و فرصت کافی برای جبران گذشته دارد. پس خدا حافظ دژ باستیانی، با آن پاسگاه های مضحکت، با آن سرباز های شکیبایت و آن سرهنگت که هر بامداد پهنای بیابان شمال را به زیر دوربین می کشد. اما امیدش بیجاست، زیرا هرگز چیزی نخواهد دید. و درودی بر گور آنگوستینا، شاید او از همه بختیارتر بود، زیرا دست کم به مرگی سزاوار سربازی راستین مرد. هرچه بود از مرگی که شاید بر بستر بیمارستانی در انتظارش می بود خواستنی تر بود و بدرود بر این اتاقی که خوب یا بد دروگو شبهای بسیار را با شکیبایی در آن به صبح رسانید و درود بر این حیات که امشب باز پاسداران جدید همچنان با تشریفات معمول در آن به خط خواهند شد و واپسین درود به دشت شمال که پرده اسرارش دیگر دریده است و آبستن اوهامی نیست. جوانی دروگو، دیگر در فکرش مباش. اکنون که به کناری نجد رسیده ای و راحت به درون دره سرازیر می شود، واپس منگر. این ضعف احمقانه است. می شود گفت که تو قلعه باستیانی را وجب به وجب می شناسی و با یکی که سنگ های آن آشنایی. آسوده باش، آن را از یاد نخواهی برد. اسبت شادمانه می رقصد و روز خوشی است و هوا معتدل و جانبخش است. زندگی درازی در پیش داری. می توان گفت که تازه در آغاز راهی و یک گل از صد گلت نشکفته است. چه حاجت که آخرین نگاه را به باروها و روزنهای آن و به پاسدارانی که در طول پاسراه پاسگاه ها قدم می زنند بیندازی. به این طریقه است که ورقی به آهستگی بر می گردد و در طرف دیگر فرو می افتد و به اوراق طی شده افسوده می شود. ضخامت اینها هنوز چیزی نیست و اوراق ناخوانده در پیش آنها توده‌ای تمام ناشدنی است. با این همه سرکار ستوان، این نیز برای خود صفحه‌ای بود که تمام شد. فصلی از زندگی. به راستی نیز دروگو وقتی به کنار نجد سنگلاخ قلعه می رسد روی بر نمی گرداند و به عقب نگاهی نمی اندازد. حتی سایه ای از تردید در دل نمی یابد. مهمیز می زند و بر نشیب راه سرازیر می شود. حتی تکانی هم به سرش نمی دهد که آغاز چرخیدن و واپس نگریدن باشد. در این بیدردی سوت می زند. گرچه از حق نباید گذشت، این کار نیز بندکی صرف نیرو نیاز دارد.